أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در صحیح و اعم در مقدمه دوم مرحوم آخوند بود قبل از ورود به ادله طرفین، که عبارت بود از معنای صحت و فساد، که ایشان فرمود صحت به همان معنای لغوی به معنای تمامیت در مقابل فساد، و تفسیر اون به مسقط اعاده و قضا یا موافقت شریعت در کلمات متکلمین یا فقها، این از باب تفسیر به لازم معناست و نه تفسیر به حقیقت و ماهیتش. لازمی که هر اون اثر مطلوب در هر فنی که مورد نظر بوده به اعتبار اون مهم طرف تفسیر کرده. بعد فرمود که صحت و فساد امر اضافی ان، ممکن عملی صحیح باشه به لحاظ خصوصیتی شرایطی، کما این که ممکنه همان عمل به لحاظ شرایطی دیگر غیر صحیح باشه. این مختار ایشان بود. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره برای حرف اشکال فرموده بود، به اشکالی که مردش به این بود که قضیه اون چه در کلام ها خوند از لوازم به عنوان تفسیر صحت به لازم آمده، این حرف حرف تمامی نیست. لازم خارج از ماهیت، در حالی که صحت و فساد با قطع نظر از لحاظش به اضافه به آثاری که گفته شد اصلا معنای متصوری نداره. قوام این معنا به این لازمه. این لازم لازمی است که رکن معناست، مقوم معناست، نه لازم خارج معنا و خارج حقیقت. ولذا ایشان فرمود نباید صحت و فساد رو به اعتبار اون لوازمی که گفته شد تفسیر که میخوان بکنن اونها مغفول باشه. اینم کلام ایشان بود. ما در رابطه با کلام مرحوم آخوند قدس سره و مرحوم اصفهانی قدس الله سره، اولا این نکته رو عرض کردیم، گفتیم اینی که گفته میشه صحت به معنای مسقط اعاده نقض نشه به این دو بزرگوار، چه به مرحوم آخوند که اینو لازم معنا میدونه، چه به مرحوم اصفهانی که اینو قوام معنا میدونه، نقض نشه به مثل موارد حکم به اعاده عقوبتن، که در اون موارد صحت محققه و اون عملی که محکوم به صحت منشأ سقوط اعاده نشده. پس بنابراین به مرحوم آخون اشکال بشه که مرحوم آخون اینو لازم صحت دونست، به مرحوم اصفهانی اشکال بشه که اینو مقوم صحت دونست، در حالی که بدون در این فرض نه لازم صحت نه مقوم صحت. مواردی هست که اعاده لازمه از باب این که فعل مسقط اعاده نیست، در حالی که عمل محکوم به صحته. پس صحت ملازم با عدم لزوم اعاده نیست، صحت متقوم به عدم لزوم اعاده نیست. گفتیم این گونه به مرحوم آخون نقض نشه و به مرحوم اصفهانی، چرا که اون اعاده‌ای که در کلام مرحوم آخون به عنوان لازم و در کلام مرحوم اصفهانی به عنوان مقوم آمده عبارت است از اعاده‌ای که عبارت است از مطابقت عمل با امر، نه این که منظور از این که صحت مسقط عاده است منافات داره با این که پس بنابراین اون عمل رو مجدداً باید انجام بگیره. ما نماز صبحمون رو بخونیم، خب این مسقط نماز ظهر نیست، ما باید مسقط نماز صبح فردا نیست، فردا باید مثلا اعاده کنیم. پس بنابراین بگیم که لازمه به اصطلاح صحت سقوط عاده نیست، اون اعاده‌ای که گفته شد لازمه امر سقوطشه، اعاده به معنای انطباق امر بر فعل مجدد و دعوت امر به فعل مجدد. و اما این که مکلف موظف باشه به مماثل عمل، این اصلا توهم این نمیشه که امر مسقط اون باید باشه یا ملازم اون باشه یا صحت عمل متقومه به اون باشه. نه، ممکنه عمل صحیح باشه کما اینکه در شریعت واقع شده، در باب حج عمل صحیحه و فعل مطابق با امر، در عین اینکه مکلف عقوبتن و کفارتن ملزم به اعاده عمل، اعاده به معنای اتیان به عمل مماثل، نه اعاده به معنای اعاده امتثال امر اول. اون چه گفته میشه امر صحت فعل مستلزم سقوط عاده است، یعنی سقوط اعاده به عنوان امتثال همان امری که تعلق گرفته به اون عمل واقع صحیحاً. و اما وجود امر دیگری به عملی دیگر ولو مماثل عمل اول، این منافات با صحت عمل اول به معنای تمامیتش و سقوط امر و موافقت امر اول با امتثال نداره. کما این که در اون مورد دیگری که در برخی کلمات معاصرین به عنوان وجوب اعاده صلاتی که صلى المکلف در عین نجس نسیانن آمده اعاده بشود صلات عقوبتن برای اون چه از مکلف از اهمال ممکنه شکل بگیره، گفتیم این معنا علا تقدیر این که این امر به عنوان امر عقوبتی باشه، این منافات با این نداره که صحت به معنای مسقط اعاده است و اون اعاده ای که اتفاق میفته به عنوان اعاده امتثال امر اول نیست و عقوبته. علاوه بر این که گفتیم اون عملی که در این روایت امر شده به عنوان عقوبت، ممکنه حکم بطلان به عنوان عقوبت باشه و لذا در حقیقت حکم به لزوم اعاده در این روایت مثل دیگر روایات به عنوان فساد عمل، نکته حکم به بطلان عمل و عدم صحت عمل و عدم تمامیت عمل اینه که مکلف از این به بعد اهمال نکنه و به واسطه اهمال اخلال به اجزا و شرایط نکنه. لا، حجت الاسلامشه و رضا ثانی عقوبته، یعنی ثانی مثل این که او رو امر به کفاره ای کردن. این حج ثانی امتثال امر به حج اول نیست، امر به حجت الاسلام موافقتش محقق شد، تام الاجزاء و شرایط محقق شد، غایت او این که در ضمنش طرف مرتکب برخی از تروک احرام شد. چون مکلف مرتکب برخی از تروک احرام شد، یه وقت موظف میشه به کفارهی مثل قربانی، یه وقت موظف میشه به کفارهی از قبیل فعل حج ثانیه. این فعل حج ثانیه اون اعادهی که گفته میشه صحت باش منافات داره نیست. صحت مستلزم سقوط اعاده، یعنی سقوط اعاده امتثال همون امری که فرض شد. صحت یعنی این، اون امری رو که مکلف متعلقش رو آورد اگر به نحو صحیح آورده باشه، معناش اینه که اون امر ساقط شده و معناش اینه که اعاده امتثال وجود نداره در اون امر. اما اعاده عمل نه به عنوان اعاده امتثال بلکه به عنوان اعاده فعل مماثل، این ربطی به مسئله اون فعل صحیح مسقط اعاده است و سقوط اعاده از لوازم صحت فعل نداره. این دفاعی بود از مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی. و اما کلام محقق اصفهانی در اعتراض به مرحوم آخوند که یا مرحوم آخوند شما میگید صحت به معنای تمامیت با قطع نظر از لوازمش از حیث اسقاط اعاده و قضا یا موافقت شریعت، در حالی که این لازم از قبیل مقومه نه از قبیل لازم خارج از ماهیت. مرحوم آقای خوی قدس سر رو بر کلام محقق اصفهانی اشکال فرموده. فرموده این کلام محقق اصفهانی اشکالش به مرحوم آخوند وارد نیست، حق با مرحوم آخونده. صحت یعنی تمامیت. و این که مرحوم آخوند اصفهانی فرمود تمامیت باید به لحاظ اثری باشه از قبیل سقوط اعاده و قضا، این حرف درستی نیست. این خلط بین عنوان تمامیت و واقع تمامیت. خوب دقت کنید کلام مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم اصفهانی به نظر اشکال ایشون وارده. ایشون می‌فرماد مرحوم محقق اصفهانی گویا خلط کرده بین واقع تمام و بین عنوان تمام. اونی که متقوم به اون امر لازمه و تمامیت بدون اون قابل تصور نیست، عنوان تمامه. اما یا مرحوم اصفهانی، کسی که قائل به این که الفاظ وضع برای صحیح شده و مرحوم آخوند می‌فرماد صحیح یعنی تام، منظور عنوان و تمام نیست. منظور از تمام اون واقعیت خارجی که عبارت است از ده جزء مقابل نه جزء. تمامی که گفته میشه یعنی ده جزء. بله، از لوازم این ده جزء اینه که مسقط اعاده و قضام هست. درسته از لوازمه، اما حقیقت و تمامیه متقومه به این لازم نیست. تمامیت یعنی اگر شما فرض کنید این لازمم نبود، به نظر این قائل تمامیت محققه، چون میخواد بگه نماز وضع شده بر ده جزء نه بر نه جزء که دون عشر است. یعنی لفظ صلات وضع شده بر تکبیر و قرائت و رکوع و سجود این مجموعه، نه اونی که کمتر از این مجموعه است، و اطلاقش بر کمتر از این مجموعه بل عنایه و المسامحه است. نه این که لفظ صلات وضع شده بر عنوان تام الاجزا، تا شما بگید تام بودن باید بر اساس یک اثری سنجیده بشه، نه، صلات وضع شده بر واقع و تمام، واقعیتی که ازش تعبیر میشه به تمامیت به لحاظ سقوط اعاده و قضا. اما حیث دخیل در وضع، اون حیث لحاظ این تمامیت نسبت به اعاده و قضا اصلا نیست. حرف آقای خویی اینه، میگه واضع و لغوی یا شارع وقتی که لفظ صلات آمد وضع کرد، برای صلات اجزایی رو در نظر گرفت در تسمیه که صلات یعنی این. منتها شانس این مجموعه اینه که مستلزم سقوط عاده و قضام هست، اصلا منفک نیست این اجزا از سقوط عاده و قضا. اما این مثلا فرض بکنید اربعه، یا فرض بکنید ثلاثه، خب ثلاثه یعنی سه، اما حیثیت فردیتش یا حیثیت زوجیت اربعه ولو از لازم ذات غیر منفکه، اما این داخل در مفهوم اربعه نیست. اربعه یعنی لا ثلاثه ولا خمسه، به حیثی که اگر این لازم رو هم نمی داشت، اربعه یعنی این عددی که عبارت است از دوتا دوتا که میشه چهارتا. منتها لازمه اربعه زوجیت، بله. لازمه ثلاثه فردیت، بله. این لازمه ذات معناش این نیست که داخل در مفهومه، به حیثی که اگر کسی گفت ثلاثه که انه حکایت از فردیت هم کرده، بله ثلاثه بالحمل الشایع فردون، اربعه بالحمل الشایع زوجون، اما حیث زوجیت و فردیت در وضع لفظ ثلاثه و اربعه ملحوظ نیست. یا مرحوم اصفهانی، شما خلط کردی، به مرحوم آخون اعتراض میکنی که تمامیت بالغض عن اثر از حیث سقوط عاده و قضا معنا نداره. چرا معنا داره؟ معنای تمامیت واقع و تمامیه، نه عنوان و تمامیه. واقع و تمامیه یعنی صلات ده جز. خب حالا اون شما وقت اون نه، شما باید جامعی پیدا کنید که بر پنجتا و دهتا منطبقه، حالا بعد در تصویر جامع خواهد آمده انشاءالله. ولی مفهوم صحت یه مفهومی است که منطبق بر تمام، فقط یعنی منطبق بر اون نمازی است که در ناقص اون این معنا منطبق نمیشه. منتها اون تمامی که ینطبق علیه این مفهوم مصادیقی داره تشکیکی، همانطوری که نور مراتب تشکیکی داره و انتفاع برخی مراتب موجب خروج اون مرتبه خاصه از ماهیت و حقیقت نمیشه. نور روشنایی، 100 درجه نوره، 20 درجه هم نوره، همون تمامیت. اما نه تمامیت بل اضافت به سقوط عادت و القضا، نه، تمامیت یک معنای با قطع نظر از لزوم عاده و قضا مفروضه. منتها این تمامیت امری است که همونطوری که نور با قطع نظر از امر به اتیان او مصادیقی داره، نور 20 درجه‌ای، نور 100 درجه‌ای، نور 100 درجه‌ای نور زیاده نیست. بله. نه، بر همون مصادیق وضع شده به اعتبار مفهوم عام. این مفهوم عام مثل این که ما وضع شده برای یه مفهومی که مصادیقی داره. آب یک کیلو آبه، آب نیم کیلو هم آبه، آب یک کیلو آب زیاده نیست؟ جواب منو بدید، همین یک کلمه. واقعیته، همونطوری که آب وضع شده برای واقعیت آب خارجی، این واقعیتی که یک کیلوش آبه، یه دریاش هم آبه. اینطور نیست که یه دریا آب باشه و زیاده. حرف مرحوم آقای خوئین، حالا تصویر جامع چجوری خواهیم کرد؟ این علا ذمت البحث عن الجامع که امر سوم مرحوم آخونده. ولی تا اینجاش مرحوم آقای خوئین حق با ایشونه، وفاقا لمرحوم آخون. اینطور نیست که قوام تمامیت به سنجیدن اون به لحاظ لازمی باشه، نه، تمامیت در مقابل ناتمام. تمامیت یعنی هیچ نقصی نداره، نقصی نداره، نه اینکه عنوان تمام. تا شما بگید خب عنوان تمام رو به لحاظ چیزی باید بسنجیم، نه، یعنی واقعیتی که در خارج شکل میگیره که عبارت از ده جزء مثلا. حالا این ده جزء رو من از باب مثال برای صلات تام میزنم، صلات صحیح میزنم، نه، بگید یک جامعی که گاهی پنج جزءه، گاهی ده جزءه، گاهی هشت جزءه، گاهی یازده جزءه، ولی تمام یعنی اون واقعیت خارجی کل واضع وضع کرده برای اون واقعیت، در مقابل این که وضع شده باشه بر اهم از اون واقع. نه نه، بر عنوان جامع وضع نشده، بر وا همون جوری که ما وضع شده بر عنوان الما، یا بر یک مفهومی که مصادیق مختلفش همه ماه. میدونم عنوانیه که منطبق بر خارجه، نه عنوانیه که از قبیل انتزاعی، یا عنوانیه که مصداق خارجی داره، همون جوری که انسان عنوان بر واقعیت زید و عمر منطبق بر اونه. نه، اگر بگید شما ناظر به عنوان، خب این عنوان تمامیت رو شما باید بسنجید با یک اثری، ولی نمیگیم برای عنوان، میخوایم بگیم اون واقعیت خارجی که اگر بخواد با یک اثری سنجیده بشه تأثیر در اون اثر میکنه، ازش تعبیر میکنید، اما اون حیث تأثیرش در اون اثر قوام مفهوم لفظ و معنای موضوع لفظ نیست. نه، فی ذاته تمامه یعنی چی؟ یعنی وضع شده لفظ صلات بر چهار جز، فی ذاته تمامه اینی که تمامه، یعنی موضوع الهه، تمامه یعنی موضوع الهه، موضوع الهه، تمامه یعنی موضوع الهه. صحت رو همین گرفتی، یعنی صحت رو گفتیم نه جز، ده جز، اگر گفتیم هر کجا این عنوان محقق بود تمامه، به نحوی که، بذارید از اون حرفای مرحوم اصفهانی بگم، به نحوی که اگر فرض شد صحت عمل مستلزم عدم لزوم عاده و قضا نبود، بازا میگفتیم عمل صحیحه، چون مرحوم اصفهانی فرمود که صحت متقومه به چیه؟ متقومه به اثر عدم لزوم عاده یا لزوم عاده. میگیم نه، اگر شما فرض کردید صحت وضع شده بر یک واقعیت تمامی که این تمام، اگر قائل بودیم که امر مقتضی اجزا نیست، یه بحث اجزا که هست دیگه، میگن امر اون قولی که میگه امر مستلزم اجزا نیست، خب اگر امر مستلزم اجزا نبود عاده و قضا لازمه دیگه، اما عمل صحیحه. قائل به عدم اجزا نمیگه عمل صحیح نیست، میگه عمل صحیح مجزی نیست، عمل صحیح مجزی نیست، ولیکن اینو از باب این جهت میگم، از باب تقدیم به ذهن، صحت مستلزم اجزائه، ولی میگیم اگر مستلزمم نبود صحت یه مفهوم متحقق فی حد نفسهی بود. ولذا به نظر میرسه حق با مرحوم آخونده، همونی که همینجا فرموده، هم در بحث دیگر در بحث نهی در ما در عبادات مستلزم فساده و با صحت جمع نمیشه، همونجا مطرح فرموده صحت به معنای تمامیت، و اون قضیه اثر اونا از قبیل لوازمه، لوازمیست که حتی مقوم حقیقتش هم نیست، خلافاً مرحوم اصفهانی مقوم حقیقتش نیست، اما در این حال منفک ازش هم نیست. اگر گفتیم صحیح تامه، این مستلزم سقوط امرم هست، مستلزم موافقت مع الشریعه هم هست. به یک معناست تمامیت، در همه به معنای تمامیت. اون مصداقشه، همونطوری که واقع تمامیت صلات حاضر به چیزیه، واقعیت صلات تمامیت صلات مسافر به چیزیه، واقعیت صوم عنوان نیست، واقعیت یعنی صومو وضع کردن بر امساک، مجموع امساکات نهار، اینو بهش میگن صوم. ولو شما بگید کسی اگر این روزه رو گرفت باید دو مرتبه اعاده کنه، صوم یعنی امساک و ما بین طلوع الفجر و غروب شمس، این صومه، این واقعیت. حالا این اتفاقی مستلزم سقوط امر به قضام هست دیگه، فعدت من ایام اخر ندارد کسی که عطا به این تمام. تمام در هر موردی مصداقی داره، تمام در یه موردی به اتیان امساک، تمام در یک موردی به اتیان رکوع و سجوده. این موجب نمیشه که معنای تمامیت، واقع و تمام، اون واقعیتی که وضع له اللفظه، اون مفهوم متفاوت، اون عنوان تمام موضوع له باشه. واقعیت اون واقعیتی که مصداقش، مصداق تمام، اونی که بالحمل شایع تمام در موارد مختلفه. و حالا اینو عرض کردیم، میخوایم در مقابل این که به معنای منسوباً الی الاثری که تو کلام اصفهانی آمده و مورد توجه کلام مرحوم آخونده، و اما این که تو کلام مرحوم های صدر یک نکته دیگری آمده، صحت رو به اون لحاظ کلام ایشون بالخصوص دنبال خواهیم کرد. پس بنابراین تا اینجا تحصل این که صحت به معنای تمامیت و اینیم که تو کلام مرحوم آخون آمده سقوط عاده از لوازم صحت درسته، یا اینی که تو کلام ایشون آمده که موافقت شریعت از لوازم اونه، اونم درسته، موافقت شریعت از لوازم صحته، چون اینی که گفته شده در بعضی از کلمات موافقت شریعت یا موافقت امر، مثلا فرض بکنید قصد قربت داخل در متعلق امر نباشه، گفته میشه در این صورت موافقت امر هست اما صحت نیست، نماز مشروط به قصد قربت دیگه، صحت نماز، کسی اگر بدون قصد قربت نماز خون نمازش صحیح نیست، در حالی که مطابق امر عمل کرده، متعلق امر عبارت از صلات بدون قصد قربته، بنابر استحاله تعلق امر به قصد قربت، پس موافقت امر شد در حالی که صحت محقق نشد. پس بنابراین از لوازم صحت مطابقت با امر، به اصطلاح از لوازم موافقت امر صحت، نه از لوازم مطابقت امر صحت نیست، اینجوری اشکال کردن بعضیا، در حالی که اونی که میگه از لوازم امر مطابقت امر صحت یا از لوازم صحت مطابقت امر، منظور از مطابقت امر امتثال امر، نه اینکه مطابقت امر یعنی مطابقت متعلق امر. اگر شما گفتید قصد قربت داخل در متعلق امر نیست، پس بنابراین بدون قصد قربت عمل اگر میگید مطابق امره، یعنی مطابق متعلق امره، نه اینکه بدون اون امتثال امره. منظور از مطابقت امر یا موافقت شریعت یعنی امتثال. خب امتثال بدون قصد قربت ممکن نیست، ولو قصد قربت متعلق امرم نباشه. پس متعلق امر صلات مجرد از قصد قربته، اما در این حال شارع میگه من اگر قصد قربت رو امر نکردم چون دستم بسته بود، چون نمیتونستم امر به قصد قربت یا قصد وجه بکنم، عقلم میگه شما باید در امتثال امر شارع رعایت اونو بکنید. خب قائل به این که از لوازم صحت موافقت شریعت یا موافقت امره، منظور او امتثال امره نه اتیان به متعلق امر. بعد از آنی که متعلق امر ممکنه تمام ما هو الوظیفه نباشه، مثل قصد قربت داخل درش نباشه، از باب این که ممکن نیست اخذش. پس اینی که تو کلام مرحوم آخون آمده از این که هم سقوط اعاده و قضا و هم موافقت شریعت، عبارت مرحوم آخون موافقت شریعت به عنوان لازمی که متکلمین ذکر میکنن، اینم کلام تامیه. مرحوم نائینی قدس سره در مقام ایشان فرموده منظور از صحت باید غیر از چهار امر باشه. صحتی که ما داریم الان اصلاح میکنیم، شاید به ذهنتون بیاد صحت بالحمل شایع به معنای اونی که یتحقق معه امتثال الامر. مرحوم محقق نائینی میفرماد منظور از صحتی که قائل به وضع الفاظ صحیح قائل در مقابل وضع للعام که قول آخره، منظور از این صحت عبارت است از اون صحتی که سابق بر اون به لحاظ قیودی که سابق بر امره. به تعبیر آخر انقسامات قبل الامر صحت از حیث تمامیت به لحاظ انقسامات قبل الامر محط بحث اصولی و نزاع اصولی در وضع صحیح و عامه. توضیح مطلب، مرحوم محقق نائینی می فرماد که همون حرف مرحوم آخوند رو دنبال کرده، فرموده صحت به معنای تمامیت، اصلا فرموده از اون معانی یک امر بدیهی روشنیه که معطل شدن نداره، همونیه که در فارسی ازش تعبیر می کنیم به درست در مقابل نادرست. مرحوم نائینی اینجوری تعبیر می کنه، ولی ایشون میگه باید توجه داشت صحت یه امر اضافیه، ممکنه صحت به لحاظ اجزا فرض بشه، به لحاظ شرایط نه. صحت یک امر مطلقی نیست، باید یک امر همونجوری که مرحوم آخون فرمود امر اضافیه، ممکنه به لحاظ خصوصی مثلا شرایطی صحیحی باشه، به لحاظ شرایطی دیگر نه. نماز نه جزئی ممکنه به لحاظ شرایطی تام باشه، اما به لحاظ شرایطی دیگر نه. ولذا ایشون فرموده چون صحت و فساد امر اضافیه، فرموده ما باید در نظر بگیریم ببینیم که موضوع له صحت به لحاظ چی، علل اطلاق یا نه. بعد ایشون آمده فرموده قدر متیقن از اون چه قائل به صحیح مدعیه اینه که صحت به لحاظ اجزا، یعنی تمامیت که معنای صحیحه، تمامیت به لحاظ اجزا اینقدر متیقن، و اما به لحاظ شرایط ایشون فرموده باید تفصیل داد. شرایط تنقسم الى قسمین، قسم من الشرایط شرایطی است با قطع نظر از تعلق امر، یعنی همون انقسامات عمل به لحاظ تقیدش به اون امور با قطع نظر از تعلق امر. یعنی شما یه وقت فرض بکنید صلات رو مجرد از طهارت، یه وقت فرض بکنید صلات رو مع طهاره با قطع نظر از تعلق امر، کما اینکه یه وقت تصور میکنید صلات رو بلا سوره، گاهی تصور میکنید صلات رو مع سوره. فرموده شروط علی قسمین، قسمان هی من الانقسامات الاولیه، اولیه در مقابل انقسامات بعد تعلق الامر متفرعه بر امر، اون شروطی که انقسامات اولیه است، آیا اینا داخل در تسمیه است؟ داخل در تسمیه نیست؟ که انهو بعید نیست اینام داخل تمامیت عمل از حیث اینها هم داخل در تسمیه باشه. یعنی اینکه واضح که شارع فرزند باشه وضع کرده، یا متشرعه که صلات رو وضع صحیح فرزند کردن وضع کردن بر صلات تامه، هم از ناحیه اجزا هم از ناحیه شرایط سابقه بر امر، مثل ستر، مثالایی که تو کلام ایشون آمده، مثل استقبال، مثل طهور، خلو بدن مصلی از اعیان نجس. خب اینا انقسامات سابقه، یعنی صلات وضع شده همانطوری که باید رکوع و سجود داشته باشه، باید لباس مصلی هم خون نداشته باشه، باید شخص مصلی هم به طرف قبله باشه، باید مصلی هم واجد مثلا ستر باشه، شلوار پاش باشه. این یعنی اگر مکلفی لخ نماز خون، این نماز نیست. مکلفی پشت به قبله نماز خون، این نماز نیست. این رو ذکر میکنه ایشون، میفرماد ولو بعضیا، نسبت میده ایشون، گفته میشه مرحوم شیخ انصاریه، ولو بعضیا خواستن بگن که صلات وضع شده بر صحیح به معنای تام الاجزا، نه به لحاظ شرائط، تمامیت شرائط داخل در وضع و تسمیه نیست، و این نسب الى بعضن. حالا من نمیدونم تو کلام ناینی تعبیر اینجوری شده که ذهب بعض و نسب الى بعضن. ایشون آیا ناظر مرحوم های صدر میگه مرحوم های خویی و مرحوم شیخ نسبت داده، اگر شیخ بود مرحوم ناینی تعبیر روشنتری میکرد، ولی به هر حال مرحوم ناینی میفرماد شروط علا قسمین، یه قسم اون شروطی که داخل در انقسامات اولیه است، اینا میگیم داخل در تسمیه. اما قسم دوم از شروط، اون اموری که داخل در انقسامات بعد الامره، یعنی امور متفرعه بر امر، مثل قصد قربت، مثل قصد وجه، ایشون میفرماد یعنی اون اموری که قابل اخذ در متعلق امر نیست بلکه متفرعه بر امره، ایشون میفرماد این قبیل امور، این قبیل شروط خارج از تسمیه است. حتی عند القول بالصحیح، قائل بالصحیح منظورش از این که عمل واجد تام الاجزاء و شرائط باشه، ناظر به اون شرائط متفرعه بر امر نیست. سرش هم خیلی روشنه، ایشون میفرماد به خاطر این که مثل قصد قربت و وجه، اینها متأخر است از وضع به رتبتین، چون لفظ وضع شده، صلات وضع شده بر اون معنایی که امرم بعد بهش تعلق گرفته. قصد قربت یا امریه که نه فقط داخل در تسمیه و وضع نیست، اصلا داخل در متعلق امرم نیست. تعقل قصد قربت و وجه، این متفرع بر امره، یعنی متعلق امرم نیست، متفرع بر امره، و رضا به قول مرحوم آخوند اخذ شرعا نیاز به یک امر ثانی داره، از قبیل متمم جعل. خب شیئی که متأخر از وضع به رتبتین، چجوری میتونه داخل در معنای وضعی و معنای کلمه‌ای باشه که میخواد متعلق امر قرار بگیره؟ و لا یعقل این که قائل به وضع صحیح که به معنای تمامیت، تمامیت از ناحیه امور متفرعه بر امر رو داخل در معنای لغت و کلمه متعلق امر قرار بده. این از ابده واضحات این مطلب. پس قائل به وضع صحیح منظورش اون صحت مسابقه با امتثال نیست. صحت مسابقه با امتثال منوط به قصد قربت و وجه هم مثلا هست، اونا که نمیتونه داخل در تسمیه باشه. شارع بگه که صله اقم الصلا، یعنی امر بکنه به صلاتی که تا تازه بعد از امر او نوبت میرسه به این که قصد قربت رو بتونه خود شارع در اون عمل معتبر بکنه. امر شارع تعلق گرفته به یک عملی که با قطع نظر از امر او مفروضه. چطور میتونه اون صحتی که با امر او تازه قابل تصوره، اعتبارش و در رتبه متأخره بگیم این داخل در اون امریست که اون امر متعلقه، امر شارعه که سابق بر اون مرحله اعتبار اون تمامیت سابق به رتبتین. فرضا مرحوم نایلی میفرماد که صحت به معنای تمامیتی که گفتیم تمامیت از ناحیه امور سابق بر امر، و اما تمامیت از امور متفرع بر امر نه. علا هذا الاساس سه مطلب دیگر رو برش مترتب میکنه، میگه و من هنا یظهر، این که صحت عمل منوط به عدم اجتماعه. کسی اگر در مسئله اجتماع امر و نهی کسی قائل شد به جواز اجتماع مثلا، یا قائل به امتناع شد و تقدیم جانب نهی، خب نتیجه این میشه عملی که مجمعه محکوم به بطلان دیگه. اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم و گفتیم در فرض اجتماع امر و نهی جانب نهی مقدمه، یعنی عمل محکوم به بطلان. جانب نهی مقدم یعنی صلات منهی و عن، خب اگر صلات شد منهی و عن ها میشه فاسد. اما این فساد منافات با اون صحتی که معنای وضعی و لغوی است نداره. اونی که معنای وضعی و لغوی است صحت از غیر ناحیه قیود متفرع بر امره. این فسادی که اینجا میبینید این فساد ناشی از تعلق نهیه. فسادی که از نهی شارع تعلق بگیره این فرع تسمیه است. یعنی شما فرض کردید صلات مجمع رو صلات که دارید میگید نهی بهش تعلق گرفته، نهی به صلات تعلق گرفته، مثل که لا تصلی فی مبر ما لا یؤکل لحمه، بگه لا تصلی فی المکان الغصبی. خب اگر بخواد متعلق نهی باشه این فرع اینه که دا این قضیه بطلان منافات با تسمیه نداشته باشه، برای اینکه شما دارید نهی که دارید فرض کردید نهی تعلق گرفته به یک عملی که با قطع نظر از نهی شارع صدق اون عنوان مفروضه. خب اگر صدق اون عنوان مفروضه چطور میخواید بگید که خب بطلان ناشی از این نهی اینم داخل در معناست؟ یعنی باید صلاتی صلاته که منهی و عنه به نهی اجتماعی هم نباشه. کلام ایشونو مراجعه بکنید تا تتمیم کلام ایشون هم بشه. والحمدلله رب العالمین.